سلام عرض میکنم. در بخش قبل به این رسیدیم که سیر اعتیاد در کشور ما، در جامعه ما، در حال افزایشه. از نظر فراوانی به سن شروع تجربه مواد هم در جامعه ما متاسفانه رو به کاهش هست و اینکه چرا نوجوانها و جوانها تمایل به مصرف مواد پیدا میکنن و به خصوص به اپیدمی مصرف یا مد شدن مصرف اشاره کردیم. به نقش رسانه های فراگیر به خصوص سینما و تلویزیون تو این ماجرا اشاره کردیم و به نقش منفی که ممکنه که مدرسه و خانواده در این در واقع هماهنگسازی افراطی با رسانه های فراگیر داشته باشه هم اشاره کردیم. یک صاحب نظری از دانشگاه کالیفرنیا به اسم کریگ مک اندرو الکولیسم رو به دو الگو طبقه بندی میکنه، الگوی اولیه پرایمری الکولیسم و الگوی ثانویه یا سکندری الکولیسم. میگه بعضی از آدم ها برای به دست آوردن لذت به سمت مصرف میرن و بعضی از آدم ها برای رهایی از رنج به سمت مصرف میرن، که اون الگویی که برای به دست آوردن لذت یا به اصطلاح رفتارگراها با الگوی پوزیتیو رینفورسمنت یا تقویت مثبت به سمت مصرف میرن رو کریگ مکن رو بهشون میگه پرایمری الکولیسم، اون الگویی که برای رهایی از رنج به سمت مصرف میرن یا به قول رفتارگراها نگاتیو رینفورسمنت و به قول مکن رو سکندری الکولیسم، اینها هم یک الگوی دومی از مصرف هستند. کسانی که به خاطر رهایی از رنج به دنبال مصرف میرن معمولا کسانی هستن که زمینه یک اختلال روانپزشکی دارند که این اختلال روانپزشکی تشخیص داده نمیشه یا درمان مناسب نمیشه، بنابراین شروع به سلف مدیکیشن یا خود درمانی میکنن. مثلا آدمی که استراب مزمن و طولانی مدت داره یا آدمی که به صورت طولانی مدت خلقش پایین هست و در واقع افسرده هست یا آدمی که دچار استراب اجتماعی بالاست و همیشه در روابط اجتماعی دچار مشکل هست و بالاخره در یه جایی مواجه میشه با تجربه مواد و بعد میبینه که تجربه مواد کمک میکنه که خلقش بهتر بشه، کمتر غمگین باشه یا استرابش کمتر بشه یا بهتر بتونه رابطه برقرار کنه. طبیعتاً این فرد احتمال اینکه تکرار کنه مصرف مواد رو و مصرف مواد افراطی داشته باشه بیشتر میشه. به همین خاطر یکی از راه‌های مهم پیشگیری از درگیر شدن با مواد غربالگری اختلالات روانپزشکی است، یعنی در مدرسه، در عرض کنم که خانواده، افزایش اطلاع و افزایش در واقع کمک گرفتن از آشناسان کمک میکنه که یه نفر که دچار یک اختلال روانپزشکی است بیشتر از اینکه به اصطلاح سرزنش بشنوه و تحقیر بشنوه بیشتر کمک دریافت کنه و حمایت دریافت کنه تا اون کمبود جبران بشه. اگر این اتفاق نیفته خب طبیعی است که این آدم وقتی مواجه بشه با یک درمان، حتی یک درمان غلط، یک درمان پرهزینه و کم فایده، طبق این مثال عربی که الغریق یتشبس به کل حشیش، آدمی که داره غرق میشه و هر علفی دست میزنه، اما اون الگوی پرایمری الکولیسم و لذت طلبیه یکی از اون در واقع الگوهایی است که بیشتر الگوی یادگیری توش دخالت داره، یعنی ما یاد بگیریم که چه چیزی توی زندگی لذت بخش، اوکی، ما رو شاد میکنه و در نتیجه یه آدمهایی یاد میگیرن یا توی جامعه ها یاد میگیرن که اگر قراره که شاد باشن نیاز به مصرف یه موادی وجود داره برای شاد بودن. خب این الگو در یک زمانه هایی، در یک مکان هایی ممکنه شایع بشه. یه جاهایی میبینی آدم ها میخوان شاد باشن، مثلا از موسیقی و رقص بهره میبرن، یه جایی آدم ها میخوان شاد باشن شروع میکنن به خوردن و پرخوری، یه جایی هم آدم ها میخوان شاد باشن فوری فکر میکنن که باید با یه موادی خودشون رو شاد کنن. اینا الگوهای اجتماعی است یا به اصطلاح طرحواره های لذت هست که منجر به این میشه که بعضی از لذت ها رو ما یاد بگیریم و اون لذت ها رو بر لذت های دیگه ترجیح بدیم یا اون الگوهای لذت رو بر الگوهای لذت دیگه ترجیح بدیم. معمولا این الگوهای لذتی که مد میشن، چون الان ما در رابطه با مد شدن مواد صحبت میکنیم در بین به خصوص نوجوان ها و جوان ها، این الگوهایی که مد میشن معمولا بیشتر در بین کسانی مد میشن که برونگرا هستن و تلقین پذیر هستن و هیجانی هستن. بنابراین به همین دلیل هست که وقتی یه چیزی مد میشه توی نسل جوان بیشتر مد میشه، چون نسل جوان این سه خاصیت رو داره، هم برونگراست، هم هیجان مداره، یعنی تصمیماتش مبتنی بر احساسات نه مبتنی بر داده های متقاعد کننده، و هم این که تلقین پذیر هست، یعنی وقتی اکثریت یک کار رو میکنن اون هم اون الگو رو در واقع ادامه میده. اگر بخوایم از این الگو که الگوی اجتماعی مصرف هست یا به اصطلاح پرایمیر الکولیسم از به قول کریگ مگن رو پیشگیری کنیم، این با اون الگوی ثانوی فرق میکنه. الگوی ثانوی پیشگیریش مبتنی بر غربالگری و درمان مناسب اختلالات روانپزشکی است. الگوی اولیه یا الگوی مبتنی بر مد شدن نیاز به این هست که ما کار اجتماعی انجام بدیم. کار اجتماعی هم به این معنا که طرحواره‌های جدیدی تولید کنیم، طرحواره‌هایی که در خانواده، مدرسه و رسانه باید به کار گرفته بشه، طرحواره‌هایی که لذت‌های کم هزینه و سالم رو ترویج بکنه، مثل بازی کردن، مثل شعر خواندن، مثل قصه خوندن، مثل رقصیدن، مثل اونس گرفتن با موسیقی و مثل ارتباط با طبیعت، لذت هایی که در ارتباط با طبیعت. این لذت ها اگر ترویج پیدا بکنه اون وقت احتمال اینکه ما لذت مواد یا الگوی لذت مبتنی بر مصرف مواد اینقدر بینمون شایع باشه کمتر میشه. فقط با اون یه عنوان بگم که اگر مثلا در جامعه ما دو سه تا دختر و پسر با هم دیگه توی پارک نشسته باشن و در حال گفتن و خندیدن باشن، خب ممکنه که مامورین انتظامی برن مزاحمشون بشن. دقیقا کلمه مزاحمت رو میخوام به کار ببرم. خب بعد این نوجوان ها که توی این سنی که نیاز به تعامل دارن، نیاز به ارتباط با جنس مخالف دارن، نیاز به گفتن و خندیدن دارن، اگر در باغ و بستان های شهر نتوانند دور هم جمع بشن و بگن و بخندن، خب طبیعتاً دنبال یک خونه خالی میگردن برای این کار. بعد هم فکر میکنن وقتی که خونه خالی فراهم شده با کلی زور و زحمت، حالا پس دیگه به قول معروف آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، حالا دیگه اونجا سیگارم اگر باشه چه بهتر، علفم اگر باشه، حشیش باشه چه بهتر، الکل باشه چه بهتر. و در نتیجه این الگویی که متاسفانه از لذت‌های سالم جلوگیری داره می‌کنه، فقط الگویی است که ترویج کننده لذت‌های ناسالم و پرهزینه است. بنابراین تا زمانی که نهادهای قدرت در جامعه ما در زندگی خصوصی مردم بیش از حدی که مجاز هستن دارن دخالت می‌کنن و دارن از الگوهای طبیعی و سالم و کم هزینه لذت جلوگیری میکنن، متاسفانه ما الگوهای بیمارگونه لذت رو میبینیم که در زیر زمین ها، در پستوی خانه ها رشد میکنه و بعد دیگه انقدر بیرون میزنه که شما دیگه در پارک های شهر هم میبینید جوان ها دارن در واقع حشیش میکشن و علف میزنن و رفتارهای پرخطر میکنن. ما آدم ها ذهنمون با مقایسه کار میکنه. یه اصطلاحی وجود داره به اسم فالس ریفرنس ایلوژن، یعنی خطای حسی مبتنی بر نقطه مقایسه غلط. یعنی اگر آدمی در جامعه یه جامعه کاملا کوتاه قد زندگی کرده باشه تمام عمرش، مثلا در یه جایی مثل مالزی، این آدم ممکنه به نظرش بیاد که خیلی قد بلنده، تا موقعی که با یک جامعه قد بلند مثلا مثل جامعه سوئد یا نروژ یا بریتانیا مواجه بشه، این آدم یه دفعه متوجه میشه که قد کوتاست. دقیقا خطر اپیدمی های اجتماعی هم اینگونه است، چون اپیدمی های طبی یه دفعه اتفاق میفتن، یعنی یه نفر که تا امروز تب نداشته یه دفعه فردا تب میکنه، چون این تفاوت خیلی بارزی است و این آدم یک حال بد جسمی ناگهانی رو تجربه میکنه، در نتیجه متوجه میشه یک بیماری پیش اومده حتی اگه این بیماری شایع باشه. اما مسائل روانشناختی آروم آروم و تدریجی و رسوبی ایجاد میشه، بنابراین رفرنس درستی براش وجود نداره. یه نفر به دور و برش نگاه میکنه، و ببینه یه مسئله رو بخش زیادی از دوستان و اطرافیانش بهش مبتلا هستن و اینقدر این تدریجی هم شکل گرفته که اون دردش هم براش خیلی قابل لمس نیست، چون یه آدمی که مثلا شروع میکنه به سیگاری شدن این اتفاق ظرف یه سال میفته، بنابراین این نیست که امروز با دیروز مقایسه کنه نفس کشیدن خودش رو و ببینه چقدر حجم تنفسیش کم شده یا بگه آخ من مریض شدم با این سیگار. نه، این اتفاق ظرف یه سال دو سال میفته و اینقدر تدریجی این اتفاق میفته که این آدم نمیتونه حس مریض بودن رو داشته باشه. پس این فالس ریفرنس ایلوژن منجر به این میشه که در اپیدمی های روانی ما در واقع خیلی دیر متوجه بشیم که دچار بیماری شدیم. و همیشه وقتی اینو میگم یادی که بیمارانم میفتم که یک جمله در واقع جمله قشنگی رو میگفت و اون جمله این بود که میگفت که من خودم آخرین آدمی بودم که فهمیدم معتاد شدم. اینقدر که همش به خودم میگفتم من معتاد نیستم فکر میکردم هیچ کسم نمیبینه. من وقتی ترک کردم دیدم که مثلا بقال سه کوچه اونورترم میگه حمید آقا مبارک باشه، بعد من فهمیدم بابا تمام خیابون میدونستن که من اعتیاد دارم ولی خودم میگفتم که من اعتیاد ندارم. به هر حال این فالس ریفرنس ایلوژن وجود داره و اساسا اینکه ما الان داریم این گفتگو رو ضبط میکنیم و میذاریم در شبکه‌های اجتماعی و امیدوارم که دوستانم این رو گسترش بدن در شبکه‌های اجتماعی، برای همین هست که آدم‌هایی که دوچار این فالس ریفرنس ایلوژن هستن و در مقایسه خودشون با یه جامعه کوچکی که اطرافشون رو گرفته فکر میکنن خب رفتار سالم همینه، بدونن که نه، طبق تعریف‌های روانشناسی، طبق تعریف‌های انجمن الکلیسم آمریکا، طبق تعریف‌های جان اوینگ، طبق تعریف‌های کریک مکندرو، طبق تعریف‌های آدمایی که کارشناس این حوزه هستن متوجه بشن که اون رفتاری که خیال می‌کردن رفتار سالم، عرفی، باحال بودن، اجتماعی بودن هست، این رفتار بیمارگونه است و امید داریم که این منجر به این بشه که اونها زودتر به فکر تغییر سبک زندگی و کمک گرفتن بیفتن. خیلی متشکرم. من دکتر محمد رضا سرورزایی روانپزشک این بحث ها رو با موضوعات در واقع مربوط به سلامت روان ادامه خواهیم داد در موضوعات دیگه و در هفته ها یا ماه های بعد باز هم در این کانال هامون خواهیم گذاشت. خیلی ممنونم از توجهتون.